صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و تعقید و ای کون الکلام معقدا ان لا یکون الکلام ظاهر الدلالت علی المراد لخلل واقع اما فی النظم بسبب تقدیم او تأخیر او حذف او غیر ذلک مما یوجب صعوبت فهم المراد. بحث ما در باره کلام فصیح بود و کلام فصیح اون بود که سه عیب را دارا نباشد و یک حسن را داشته باشد. سه عیبی را که نمی بایست داشته باشد، یکی تنافر کلمات بود و دیگر ضعف تألیف بود و سوم تعقید بود. و اون حسنی را که می بایست دارا باشد فصاحت کلمات بود، که گفتیم کلام فصیح یک شرط وجودی دارد و سه شرط عدمی. ما از شرایط عدمیه دو شرط را خونده ایم، یکی ضعف تألیف و دیگری تنافر کلمات. و عیب سوم یا شرط عدمی سوم تعقیده. کلام فصیح باید تعقید نداشته باشه. حالا تعقید یعنی چه؟ تعقید از عقده، عقد به معنای گره، و تعقید یعنی کون الکلام معقدا، کلام گرهدار باشه، کلام پیچیده باشه، کلام مبهم و لغز باشه. این رو بهش میگن تعقید. ما اینجا دو مطلب داریم. مطلب اولمون بررسی این نکته است که آیا تعقید صفت کلام است یا صفت متکلم، و چرا شارح کلمه تعقید را تفسیر کرده. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که تعقید رو باید معنا کنیم، توضیح بدیم، بررسی کنیم و براش مثال بیاوریم. درس امروز این دو مطلب، شاید اگر برسیم مطلب ثالثی هم داشته باشیم، ولی فعلا این دو مطلب را توجه کنید. مطلب اول اینه که تعقید صفت کیه؟ تعقید مصدر باب تفعیله. مصدر باب تفعیل متعدی است. پس تعقید یعنی گرهدار کردن، پیچیده آوردن و مبهم گردانیدن. این صفت کیست؟ آیا این صفت کلام است یا صفت متکلم؟ کدامش؟ این صفت متکلمه. متکلم است که گرهدار میکنه، مبهم میآورد و کلام را پیچ در پیچ میآوره. و حال اون که بحث ما درباره چی بوده؟ درباره کلام بوده. بحث ما در کلام است، لغتی را که مصنف آورده در باره متکلم است. خوب دقت کردی؟ برای رفع اشکال شارح این تعقید را تفسیر کرده و گفته است التعقید ای کون الکلام معقدا. ببینید تعقید صفت متکلم را جوری معنا کرد که صفت کلام شد. چرا اینجور معنا کرد؟ مصدر مگر این معنای اینطوری هم داره؟ میگیم بله داره. مصدر به پنج معنی میاد، اینها در کتاب نیست، اینها برای این است که ما بفهمیم چرا شارح تفسیر کرده و تعقیدی که صفت متکلم است چگونه صفت کلام شده. معنی اول مصدر همون معنای حدثی است، اکل یعنی خوردن و ضرب یعنی زدن، این معنی اول. معنی دوم مصدر به معنی الفاعل است، یعنی اکل به معنا آکل، مصدر به معنای فاعل میاد، مثل زیدون اکلون یعنی زیدون آکلون، این دو معنی. معنی سوم این است که مصدر به معنی اسم مفعول باشد، مثل الخبز اکلون یعنی الخبز مأکول، نان خورده شده و نان خوردن نیست که معنای حدثی داشته باشه، اینجا مصدر به معنای اسم مفعول است. الکلمت لفظ یعنی الکلمت ملفوظ، این سه معنی. چهارم مصدر به معنای فاعلیت، پنجم مصدر به معنای مفعولیت. فرق است بین فاعلیت و بین مفعولیت. مثلا فرض کنید اگر بگوییم زیدون اکلون یعنی زیدون آکلیه، الکلامو یا مثلا الکلامو زد تعقید یعنی الکلامو معقد یا معقد، معقدیت و معقدیت به معنای فاعلیت و مفعولیت. فرق است بین فاعل با فاعلیت. اکل یعنی آکل، اما اگر گفتیم آکلیت با آکل فرق داره، آکل یعنی خورنده، آکلیت یعنی اون وصفی که دائم با این شخص همراهه، و همینطور مفعول با مفعولیت فرق داره. حالا در اینجا تعقید مصدر است، شارح تفسیر کرده به کون الکلام معقدا. اینجا کدام یک از اون پنج معنی است؟ به معنای مفعولیت است، نه به معنای مفعول و نه به معنای فاعل و نه به معنای فاعلیت و نه به معنای حدث. پس این تفسیر ماهرانه و این عبارت استادانه را دقت کنید. اگر ما می بودیم نمی توانستیم اینطور معنا کنیم. تعقید رو معنا می کردیم به معنای گرهدار کردن. خب گرهدار کردن صفت متکلمه و حال اون که ما را بحث در متکلم نباشد، سخن ما در بحث فصاحت کلام است. ولی شارح استاد ببینید چگونه تعقید را برگردنده و صفت کلام قرار داده و گفته ای کون الکلام معقدا. پس تعقید اینه که کلام گرهدار باشه و کلام فصیح نباید گرهدار و پیچیده باشه. این مطلب اول درس امروز که مصدر رو معنا کردیم. علت اون که شارح تعقید را به معقد تفسیر کرده، این علت روشن شد. این تا اینجا. مطلب دوم درس، تعقید اصلا چیست؟ تمام رموز فصاحت و بلاغت و رموز نفوذ در قلب ها را باید از اینجا پیدا کنید. این که امام در مردم نفوذ کرد و قلب ها را منقلب ساخت و انقلاب را انجام داد و طاغوت را سرنگون کرد، یک قسمتش مربوط به همین مطالب است. فصاحت و بلاغتی که ایشون دارند در جملاتشون، در سخنانشون، در نوشته هاشون خیلی مهمه. یک نفری که جامع المعقول و المنقول باشه، فیلسوف عالی باشه و مرجع تقلید باشه، اونجوری سخن بگوید که حتی بچه ها هم بفهمند. این هنره، این فصاحت. در کلامش گرفتگی و پیچیدگی نباشه. در نوشته ها هم همینطور. این بیانیه حج و اون چه ایشون در باره حج نوشتند موقعی که حجاج مشرف به مکه شدند، دیدید چه مطالبی بود. این کلمات روان سبب میشه که به دلها بنشینه، البته شرایط دیگر رو هم داره. این یک قسمت از کاره. پس اگر میخواهید کاری در جامعه انجام بدید، ابزار میخواد. بدون ابزار نمیشه. باید خودتون مجهز کنید. باید نوشتتون خوب، بیانتون خوب، قلمتون روان، بیانتون سلیس و خوب درس خونده باشید، خوب تمرین کرده باشید، خوب ممارست کرده باشید تا در هر قسمتی موفق بشید. پس کلام فصیح باید پیچیده نباشه. حالا این پیچیدگی از کجا پیدا میشه؟ اینو باید فهمید. ما همینجور بگیم پیچیده نباشه که نمیشه که. میگیم تعقید دو قسم است. یکی تعقید لفظی، دوم تعقید معنوی. اول ما باید تعقید رو بشناسیم و بدونیم چند قسمه. تعقید لفظی اونجایی است که خللی در نظم واقع شده. من لغات درس رو عمدن میارم که عبارتها براتون بعد روشن بشه. در نظم خلل باشه یعنی که این نظم اینجا به معنای شعر نیست. یک مرتبه دیگه هم داشتیم که نظم به معنای کلام نثری که منظم و مرتب باشه، متناسقه الدلالات و متناسبه المعنی، نظم به این معنی است. اگر در نظم سخن یک خللی واقع بشه تعقید پیش میاد. حالا در نظم سخن خلل باشه یعنی چطوری؟ خوب دقت کنید. مثلا مثال به عربی میزنیم، چون شماها به عربی یک مقدار خوب واردترید تا حدودی. در عربی باید اول فعل بیاد، بعد چی؟ فاعل بیاد، بعد چی؟ مفعول. اگر یه فعلی دو مفعولی هم باشه، باید مفعول اول که سمت فاعلی داره اول بیاد، مفعول دوم که سمت مفعولی داره بعد بیاد، بعد حال بیاد، بعد تمیز بیاد، بعد ظرف بیاد، بعد جار و مجرور بیاد. یک نظمی در سخن هست، در هر چیزی نظمی، در عالم هم نظمی، در سخنم باید نظم باشه. نمیشه همینطور شما بگید بابا ما آزادیم هر جور دلمون میخواد حرف میزنیم، اول جار و مجرور بیارید، بعدش استثناء رو بیارید، بعد مستثنا منه بیارید. میشه این؟ اول باید مستثنا منه بیاد، بعد چی؟ بعد مستثنا. شما اول مستثنا رو بیارید، بعد مستثنا منه. اگر اینجور کردید یک خللی واقع میشه در چی؟ در نظم. نظم یعنی در اون رشته سخنتون. نظم اینجا به معنی شعر نیست. خب وقتی این کلام در هم و برهم شد و به قول عوام الناس قراش میشد، وقتی این طوری شد دیگه انسان از این کلام چیزی چیه؟ نمیفهمه، پیچیده و مبهم میشه. در اشعار الفیه تعقید لفظی زیاده، وقت به اینم میگن تعقید لفظی، یعنی یک کلامی که معناش روشنه اما چون خود این جمله منظم نیست، مبتدا جای خودش نیست، خبر جای خودش نیست، فعل جای خودش نیست، فاعل جای خودش نیست، اینا به هم ریخته شده، انسان سر در نمیاره که ابتدای کلام کجاست، انتهای کلام کجاست، مبتداش کجا بود، خبرش کجا بود، انسان گیج میشه. کذا اذا آد علیه مزمرو مما بهی انه مبینن یخبرو. این رو اگر بدید دست یک نفر، ولو اینکه چندین دوره الفیه رو بحث کرده باشه و حفظم کرده باشه، بهش بگید معنا کن، بازم گیر میکنه، چون این جای کلمات چی شده؟ عوض شده، به هم ریخته. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا و ظرفا عجز به ما چی بعدش؟ به ما نصب. خب در اینجا جای کلمات عوض شده و فسم نست نب نب نمن سمع و سنین و امرئن به تأنیس توبع. این شعر اصلا تنافر هم داره. حالا ما حفظش کردیم و کلمات رو ردیف کردیم، اما الفیه رو بگذارید جلو یک نفری که خوبم قرائت بلده، بگید بخوان، اگر تونست بخونه و فسمنست نمنسومه، خود خوندنش و معنا کردنش کار حضرت فیله. این تعقید داره. البته ما نمیخوایم نسبت به علما و اساتیدمون جسارت کرده باشیم، چون هر کتابی رو که انسان تحصیل میکنه نسبت به مصنف اون کتاب شاگرد حساب میشه و اون مصنف استاد حساب میشه. ما با عظمت یاد میکنیم ابن مالک رو،
از اون نظر که دانشمند بوده و ما از او استفاده بردیم. ولی خب از جهتی هم که در بعضی جهات این اشکالات هست، این رو هم تذکر میدیم، گرچه کسی که اون همه زحمت کشیده گاهی به این اشکالات هم برخورد میکنه. خب پس تعقید لفظی روشن شد، چندین مثال هم براتون آوردیم، حالا مثالی که در کتاب آمده برای تعقید لفظی، مثال اینه: و ما مثله فی الناس الا مملکا ابو امهی حیون ابوه و یقاربوه. خوب توجه کنید، مطلبش خیلی ساده است، معنای شعر خیلی ساده است، اما چون نظم کلام به هم ریخته و از هم پاشیده شده آدم سر در نمیاره. مثل یه ساختمانیه که به هم ریخته شده، آدم وقتی وارد میشه نمیفهمه اینجا حمومه، کاروانسرا هست، خونه هست، مدرسه علمیه هست، یا این عمارت قدیمیه یا نه جای جدیدیه. اینجوری میشه وقتی کلام هم رشته اش از هم پاشیده بشه. اینجوریست. این شعر رو فرزدق در باره هشام ابن عبدالملک، یعنی ابراهیم ابن هشام ابن عبدالملک گفته. شعر در وصف ابراهیمه. اینم بدونید ابراهیم به اصطلاح خلیفه بوده، بعد این ابراهیم یک پسر خواهری داشته به نام هشام، خود این ابراهیم هم بهش هشام میگفتن، اما پسر خواهرش بیشتر معروف بوده به هشام، خودش معروف بوده به ابراهیم. پس این شعر رو فرزدق در وصف کی گفته؟ در وصف ابراهیم گفته. و چی گفته؟ حالا مضمونش اینه، مضمونش اینه که میگوید در میان مردم هیچ کس مثل این آقای ابراهیم هشام نیست مگر پسر خواهرش، فقط پسر خواهرش هست که مثل ابراهیم هشامه، که گفتیم پسر خواهرش هم باز اسمش چی بوده؟ هشام بوده. مطلبش اینه. خب این مطلب پیچیده که نیست، مطلب ساده ایه. میگوید هیچ کس مثل ابراهیم نیست مگر خواهرزادهش، پسر خواهرش. مطلب اینه دیگه، مطلب روشنه اما کلماتش. حالا اگر کسی بتونه این رو معنا بکنه، واقعا باید بگیم که 100,000 تومان جایزه داره همین شعر، به شرط این که قبلا نخونده باشه و به یقین نمیتونه معنا کنه. و ما مثله فی الناس الا مملکا ابو امهی حیون ابوه و یقاربوه. حالا چون جای کلمات عوض شده، ما باید اینه روشن کنیم، بین مبتدا و خبر فاصله شده، مستثنا من مؤخر شده، مستثنا مقدم شده، بین صفت و موصوف فاصله افتاده. و علاوه بر اینها یه نکته هم باید بدونید، نکته اینه که هر جایی یک به اصطلاح دایی باشه و یک پسر خواهری هم باشه، پدر اون دایی با پدر مادر این پسر خواهر دو کسند یا یک کسند؟ کدامش؟ یک نفر میشه. یعنی شما خودتون رو در نظر بگیرید، شما اگر دایی داشته باشید، پدر داییتون چه کاره میشه؟ پدر مادرتون هم میشه. پدر بزرگ به معنای پدر مادر، نه پدر پدر. همیشه
پدر مادر انسان، پدر دایی انسان، پدر خاله انسان هست. پدر خالتون با پدر مادرتون با پدر داییتون سه نفرن یا یه نفرن؟
یه
نفر. این مطلب روشنه که حالا این شاعر همین کار رو کرده، میگوید هیچ کس در میان مردم مثل ای آقای ابراهیم نیست مگر او کسی که پدر مادرش با پدر ابراهیم یک نفره. پدر مادرش با او پدر ابراهیم یک نفره، یعنی چه کارش میشه؟ یعنی خواهر زادش میشه. اینم بدونید، اینم معنایشه. تا اینجا شرح تعقید چی بود؟ لفظی. حالا تعقید معنوی چیه و از کجا پیدا میشه؟ به اون میرسیم. پس خلاصه این شد که تعقید لفظی اونجایی است که معنا خیلی روشن باشه ولی عبارت غیر منظم باشه. فعل به جای خودش نیامده، فاعل به جای خودش، مبتدا خبر به جای خودشون نبودن، اینا جا به جا شده، جاهاشون به هم خورده، شده مثل لشکری که از هم پاشیده شده. آدم سر در نمیاره که چی به چیه و کی به کجا هست. می فرماید که و تعقید ای کون الکلام معقدا. تعقید گفتیم صفت کیست؟ متکلم. شارح جوری معنا کرده که صفت کلام شده و گفتیم مصدر پنج معنی داره و اینجا به معنای مبنی لل مفعول است. تعقید یعنی بودن کلام معقد. ان لا یکون الکلام. حالا تعقید چیه؟ تعقید این است که نباشد کلام. حالا این است که نباشد ترجمه خوبی نیست. ان ما بعد خودش رو به تعویل چی میبره؟ مصدر. پس چه خوب است ما مصدر معنا کنیم، اینجوری معنا کنیم. تعقید نبودن کلام است ظاهر و دلاله بر مراد. یعنی کلام انسان مراد انسان را به آسانی چیه؟ نرساند. به این میگن تعقید. چرا ظاهر و دلاله بر مراد نیست؟ چرا؟ لخلل واقع اما فی النظم، به جهت یک خللی که واقع شونده است یا در نظم. نظم اینجا گفتیم یعنی چه؟ یعنی ترتیب کلمات در کلام. حالا اون کلام چه نظم باشد چه نثر، ولی خود این نظم به معنای شعر نیست. نظم یعنی ترتیب، کلامی که ترتیبی نظمی نداشته باشه. نه دیگه، نظم یعنی ترتیب، مرتب نباشه، منظم نباشه، به هم ریخته باشه. حالا این خلل رو میخواد شرح بده. خلل چجوریه؟ به سبب مقدم شدن یا مؤخر شدن یا حذف شدن یا غیر ذالک، غیر اینها، از چیزهایی که یوجب و صعوبت فهم المراد، موجب می شود مشکل شدن فهمیدن مراد و مقصود را. یعنی مراد و مقصود چی میشه؟ معلوم نمیشه. مثل قول فرزدق که گفته است در مدح دایی هشام،
که قول الفرزدق فی خال هشام، یعنی فی مته خال هشام. خال هم به معنای دایی هست. در مته دایی هشام ابن عبدالملک و اون دایی ابراهیم ابن هو به خال برمیگرده و اون خال ابراهیم ابن هشام ابن اسماعیل مخزومی است. داییش این شخص خود شعر. و ما مثله فی الناس الا مملکا ابو امه حی ابوه یقاربه. هیچ کس از این جمله سر در نمیاره. پس اینطور شد و ما مثله فی الناس حی یقاربه الا مملکا. ابو امه ابوه، جمله اینطوری بوده در اصلش. اگر این کلمات رو بخوایم به جای خودش بذاریم، هر کلمه ای رو بخوایم به جای خودش بذاریم، اینجوری از آب در میاد. پس چی شد؟ و ما مثله فی الناس حی یقاربه الا چی؟ مملکا، بعدش ابو امه ابوه. بله. خب حالا این جمله رو من معنا میکنم، شما ببینید معناش چی میشه. نیست مثل ابراهیم در میان مردم یک طایفه ای که شباهت داشته باشه به ابراهیم. حی به معنی طایفه است. مگر آقای مملک. مملک اسم همو هشام بوده، چون دارای ملک و مال بوده بهش گفتن چی؟ گفتن مملک. مگر آقای مملک که پدر مادر ابراهیم، پدر مملک، پدر مادر ابراهیم پدر خود ابراهیم است، یا پدر مادر این هشام پدر ابراهیم است. بله اینجوری درسته. پدر مادر این هشام پدر ابراهیمه، یعنی این چه کاره اون میشه؟ این خواهرزادش میشه. پس معنا این شد که هیچ کس در میان مردم سزاوار نیست که شباهت به ابراهیم داشته باشه مگر آقای مملکی که پدر مادر این مملک پدر چیه؟ ابراهیمه. یعنی این آقا میشه چه کارش؟ حالا معنای شعر دیگه معلوم شد. پس مملک، منظور از مملک کی شد؟ هشام ابن عبدالملک. مملک بهش گفتن چون دارای ملک و مال بوده. خب حیان به معنی طایفه، یقاربوه هم یعنی یشابهه، طایفه‌ای که شباهت به او داشته باشه. ای لیس مثله فی الناس، یعنی نیست مثل ابراهیم در میان مردم یک طایفه ای که یقاربه. ای احد یشبهه، هی یعنی طایفه ولی اینجا به معنی احده. نیست هیچ کسی که شباهت به ابراهیم داشته باشه در فضائل مگر کی؟ مگر مملک. مملک یعنی چه؟ ای رجلن اعطی الملک والمال. مملک یعنی اون مردی که داده شده به او ملک و مال. ملک بخونید یعنی سلطنت، ملک بخونید یعنی مملکت، مال که معنای ثروت داره یعنی هشام. ابو امه یعنی پدر مادر اون مملک پدر
ابراهیم ممدوح است. خب یعنی چی حالا؟ دوباره معنا چی شد؟ ای لا یماثله احد الا ابن اخته، یعنی شباهت ندارد اون ابراهیم رو هیچ کس مگر پسر خواهرش، و هوه و اون ابن اخت هشام است. پس در این شعر فصلون، یعنی فاصلتون، در این شعر یک فصلی است بین مبتدا و خبر که قصد میکنم من ابو امیهی ابو هرو. پس مبتدا چیه؟ ابو امیهی. خبر چیه؟ ابو هرو. فاصله شده بین این مبتدا و خبر به اجنبی، اون چنون اجنبی که اون اجنبی چیه؟ حی. و فاصله شده بین موصوف و صفت که قصد می کنم من از این موصوف و صفت حیون یقاربه. حیون میشه چی؟ موصوف. یقاربه میشه چی؟ صفت. باز فاصله شده به اجنبی، اون چنون اجنبی که او ابوه هست. آخه بین صفت و موصوف که نباید یه چیزی فاصله بشه، مثل بین زن و شوهر. میشه یک مرد اجنبی یک کس اجنبی بیاد فاصله بشه؟ نه، صفت و موصوف تابع و مطبوع هم با هم هم مرتبط هم. خب تا حالا چند تا بی نظمی شده در این جمله؟ تا حالا دوتا. حالا بشماری. بله؟ دوتا. و مقدم شده مستثنا که قصد می کنم من مملک رو، بر مستثنا من که قصد می کنم من حیون رو. آخه باید اول مستثنا من بیا، بعد ما از این مستثنا من چی کار کنیم؟ استثناء کنیم. قانون اینه دیگه. حالا شما اول مستثنا رو بیارید بعد مستثنا من بیارید، خب این بی قانونی هست یا بی قانونی نیست؟ هست. برای که خسته نشی میگن ملا یه آفتابه سوراخی داشت. آفتابه داشت، سوراخ بود. هر وقت میخواست بره دست به آب، این میدید اگه بخواد آفتابه رو پر آب کنه ببره اونجا یه خورده من معطل بشه، آب و آفتابه چی میشه؟ تموم میشه دیگه، آبی برای طهارت نمیمونه. همیشه اول طهارت میگرفت و بعد مثلا ادرار میکرد. گفتن چرا اینجوری میکنی؟ گفت خب آب و آفتابه تموم میشه. بی نظمی بود. اول باید مستثنا من بیاد، بعد باید از این مستثنا من چه کنی؟ استثناء کنی. هر چیزی یک نظمی داره. اون آفتابه هم برای شستن اون طوری هست، نه برای شستن اون طوری. بی نظمی که شد کار خراب میشه. تا حالا چند تا بی نظمی شد؟ سه تا. و فصلون کثیرون، یا بخونید و فصلو کثیرن، هر دو درسته. و فاصله بسیار شده بین بدل که حیونه و مبدلون من که مثلهو باشه. خب بدل و مبدلون من مگه اینها تابع و مطبوع نیستن؟ بین تابع و مطبوع باید فاصله باشه یا نباید فاصله باشه؟ نباید. تابع و مطبوع با هم هست. و اگر بین اینها بخواد فاصله بشه درست نیست، خلاف نظمه. پس قول شاعر که گفته مثلهو اسم ما، و فناس میشه چی؟ خبرش. الا مملکا چیه؟ منصوب است. چرا منصوبه؟ به جهت مقدم شدنش بر مستثنامن. پس چند تا بی نظمی شده بود؟ بله؟
اختلاف شد بین علما، 4 تا یا 5 تا. خب حالا شما در همین آن واحد 2 دسته شدید، وای به جریانات تاریخی که در 1400 سال، 2000، 3000 سال پیش انجام شده. وقت میگن چرا در تاریخ اختلاف هست، الان سر 4 تا 5 تا اختلاف شد. پس این بی نظمی ها شد، حالا در مطالعه بشمارید که بعدن انشاءالله امشب 4 تا بود یا 5 تا، و اینا همش به خاطر لفظه که الفاظ جای خودش نیمده، به هم پاشیده شده و معنا هم گنگ شده، معنا مبهم شده. خب تموم شد دیگه. پس تعقید لفظی رو فهمیدیم، تعقید لفظی اینه که معنا روشنه اما عبارت چیه؟ خرابه. مطلب خیلی خوبه، عبارت خرابه. حالا اینجا یک قیله ای داریم، ببینیم این قیله مطلب رو فهمیده یا نفهمیده. خیلی از اشکالهایی که میشه در اثر اینه که مطلب رو خوب نفهمیدن. اگر مطلب رو بفهمن اشکال نمی کنن. من جمله این قیله، و این قیله هم قبلا گفتیم بهش میگن قیله چی؟ تمریزیه. یعنی صاحب این قول بیمار بوده، یعنی بیمار علمی، بیمار ذهنی، بیمار فکری، و خوب درس نخونده. چی گفته؟ این آقای قیله آمده گفته که شما گفتید برای کلام فصیح باید چند تا عیب نباشه. 3 تا. اول تنافر کلمات، دوم ضعف تعلیق، سوم تعقید. شما وقتی میگید کلام فصیح باید ضعف تألیف نداشته باشه، وقتی شما اینه میگید، این شامل تعقید هم میشه. ضعف تألیف یعنی چه؟ یعنی یک کلامی مخالف قواعد نحو باشه. و تعقیدی که تا حالا معنا کردید یعنی چه؟ تعقید لفظی، یعنی جای کلمه ها عوض شده باشه. جای کلمه ها عوض شده باشه یعنی این کلمه مطابق دستور زبان عربی نیست. یعنی چی داره؟ ضعف تألیف داره. پس شما ضعف تألیف رو که گفتید دیگه احتیاج به گفتن تعقید نبود. این قیله ای حرفی زده. به نظر شماها حرفش درسته یا نادرسته؟ ازش میکاهد. یعنی چجوری میکاهد؟ خب نه، حالا املایی و اینا کار به ضعف تألیف نداشت، مثل که این 10 روز تعطیلی تأثیر گذاشته در افکار علما، کاری به املا نداشتیم ما. تغییر معنوی رو بفهمیم؟ نه الان ما فعلا هیچ کاری به تغییر معنوی نداریم، او یه بحث جدایی داره. نه الانم بحث ما در تغییر معنوی نیست. این قائل میگه همین تغییر لفظی رو شما نمیگفتید و اینه میگنجندید در ضعف تعلیم. اینه میگه. بله؟ خب این خیلی علماییه وقتی که او عمه اخصی، یعنی چی باید بشکاف میبینه؟ نه نشه. ما میخواییم بگیم این قول قائل غلطه و واقعا هم غلطه. حالا عبارت گوش کنید تا بعد ردش برسیم.
قیل گفته شده که ذکر ضعف تألیف یغنی، بعضی کتابا یعنی نوشته، یعنی نوشته، غلط نوشته، شما درست کنید، نقطه بذارید، اعراب بذارید. یغنی ان ذکر تعقید لفظی، شما هم دقت کنید، تعقید لفظی میگه، تعقید معنوی کار به او هنوز نداره. گفته شده که ذکر ضعف تألیف بی نیاز میکنه از ذکر تعقید لفظی. وقتی میگیم کلام ضعف تألیف نداشته باشه یعنی تعقید لفظی نداشته باشه. تعقید لفظی از چی پیدا میشد؟ از اینکه در کلام چی باشه؟ بی نظمی. خب بی نظمی میشه ضعف چی؟ تألیف، درسته یا نه؟ و فیه نظر، شارح در این کلام قیل اشکال داره. خوب دقت کنید، میگیم تعقید لفظی از کجا پیدا میشه؟ از بی‌نظمی در کلمات. آیا بی‌نظمی در کلمات اینا مخالف قواعد نحوه یا مخالف قواعد نحو نیست؟ بعضی وقتا ممکنه در کلام بی نظمی بشه و در این حال مخالف قواعد نحو نباشه. نحو میگوید اول باید مطبوع بیاد بعد چی بیاد؟ تابع. درست شد؟ حالا اگر من آمدم بین تابع و مطبوع یه چیزی فاصله کردم، بین صفت و موصوف یه چیزی فاصله کردم، اینه هیچ نحوی نگفته غلطه، هیچ نحوی اینه نمیگه غلطه، ولی همین فاصله سبب ضعف تألیف میشه. پس ضعف ببخشید سبب تعقید میشه. پس تعقید با ضعف تألیف یه چیزه یا دو چیزه؟ کدامش؟ دو چیزی. رب تعقیدی که ضعف تألیف نباشه. ممکنه تعقید داشته باشه، ممکنه بی‌نظمی در کلام بشه، ولی این بی‌نظمی ضعف تألیف رو موجب نشه و این بی‌نظمی مخالف قواعد نحو نباشه. شما در خود کتاب‌های نحوی مثل سیوطی و مغنی خوندید که گاهی از اوقات مستثنا من، گاهی از اوقات مستثنا میاد بر مستثنا من چی میشه؟ مقدم میشه. خود نحویین میگن جایزه، جایز از تقدیم مستثنا بر مستثنا من، جایزه. با اینکه جایزه سبب چی میشه؟ همین سبب تعقید. پس نمیشه بگیم هر جا تعقید است ضعف تألیفه و هر جا ضعف تألیفه تعقیده. پس چه نسبت است بین ضعف تألیف و تعقید؟ چه نسبت است؟ ایها المناطقه، ایها المنطقیون، عموم خصوص من بعض هستن. حالا درست ممکنه یک جا تعقید باشه ضعف تألیف نباشه، ممکنه یک جا ضعف تألیف باشه تعقید نباشه، ممکنه یک جا هم ضعف تألیف باشه هم تعقید باشه. و این آقای قیله تمریزیه خیال کرده بود بین ضعف تألیف و تعقید چه نسبت است؟ مطلق یا تساوی. خیال مساوات کرده بود، گفته بود هر جا ضعف تألیف باشه چیه؟ تعقیده. پس ذکر ضعف تألیف یغنی، یغنی ان چی؟ ان تعقید لفظی. روشن شد یا نشد؟ بله انشاءالله میشه.
اگر نشده باز هم بشه، یعنی باز هم بگیم. روشن شده؟ خب پس با مطالعه انشاءالله تکمیل میشه. تکرار زیاد هم مخل به فصاحت است و مخل به فهمم هست. بعضی فهمها را گیج میکنه تکرار زیاد. و فیه نظر در کلام قیل اشکاله. چرا؟ لجواز ان یحصل التعقیب، به جهت جایز بودن حاصل شدن. ببینید چی رو معنا میکنیم؟ ان یحصل یعنی حاصل شدن، مصدر ها، حاصل شدن تعقیب به سبب، بابای سببیت، به سبب اجتماع عده امور که موجبند برای صعوبت فهم مراد. و این کان کل واحد منها، و اگر چه می باشد هر یکی از این امور جاری بر قانون نحو، یعنی ممکنه تعقید باشه اما ضعف تألیف نباشه چون مطابق قانون نحو. و به هازا یظهر فساد ما قیل انه لا حاجت فی بیان التعقید فی البیت الى ذکر تقدیم المستثنا علی المستثنا منه. خب تا اینجا معلوم شد که این آقای قیلک اشکال کرده بود، اشکالش در اثر چی بود؟ در اثر نفهمیدن مطلب. یه نفر دیگه یه اشکال دیگه کرده که اونم اشکالش باز در اثر چیه؟ نفهمیدن مطلب. حالا اشکال این دیگری چیه؟ اشکال دومی. این آقا میگه شما که این شعر رو دارید شرح میدید، در ضمن این شعر، در ضمن شرح شعر گفتید که در این شعر مقدم شده مستثنا بر چی؟ بر مستثنا من. چرا اینه گفتید؟ نباید اینه بگید. برای این که تقدیم مستثنا بر مستثنا من در علم نحو چیه؟ جایزه. پس اینه نباید شما میگفتید. ما گفتیم در این شعر چند تا خلل بود، چند تا بی‌نظمی بود؟ چهار تا. این آقا اومده میگه شما باید بگید در این شعر چند تا بی‌نظمی بوده؟ سه تا. این تقدیم مستثنا بر مستثنا منه نباید بگید. چرا؟ چون تقدیم مستثنا بر مستثنا من چیه؟ جایزه. خب این آقا که این اشکال رو داره به ما میکنه، به نظر شما اشکالش بی جا هست یا به جا هست؟ اینم بی جا هست. چرا؟ باید به این آقا بگیم بابا بحث ما در این نیست که این تقدیم مستثنا بر مستثنا من در علم نحو جایز هست یا جایز نیست. ما اینو نمیخوایم بگیم. ما میخواهیم بشماریم اون چیزی را که سبب بی‌نظمی کلام شده. ما اونو داریم میشماریم. ما الان نمیگیم چه چیز مخالف قواعد نحو هست و چه چیز مخالف قواعد نحو نیست. پس ایشان که این حرف رو زده، این آقا، این آقای مستشکل دومی، برداشتش و اشتباهش مثل کی بوده؟ مثل مستشکل اولی بوده. منتها او اینجوری اشکال کرد، اینجوری اشکال میکنه، ولی هر دو مطلب رو بد فهمیدن، یک جور فهمیدن و بد فهمیدن. خیال کردن که تعقید لفظی با ضعف تألیف چیه؟ یکیه. او اومده میگه که وقتی گفتیم ضعف تألیف دیگه تعقید نگیم. اینم اومده میگه چرا گفتید که مستثنا بر مستثنا من مقدم شده؟ چرا اینو گفتید؟ این جایزه. میگیم بحث ما در این نیست که تقدیم مستثنا بر مستثنا من جایز هست یا نه. بحث ما در این نیست. بحث ما در چیه؟ در اینه که این تقدیم مستثنا بر مستثنامه سبب اختلال در نظم جمله میشه. ما در این بحث داریم و این غیر از اونه که شما میگی. و به هذای از هر و به این جوابی که ما دادیم ظاهر می شود فساد اون قولی که گفته است انهو لا حاجته، به درستی که شأن اینه حاجتی نیست در بیان تعقید در بیت. بیت کدام بیت بود؟ همین شعر فرزده. به ذکر تقدیم مستثنا بر مستثنامه نباید شما اینه می گفتی، بل لا وجه هله، بلکه اصلا وجهی نیست برای اینکه شما بیاد بگید مستثنا مقدم شده بر مستثنامه. چرا وجهی نداره؟ لأن ذالک جایز، به علت اینکه این تقدیم چیه؟ جایزه به اتفاق نهاد. اذ این از علت است برای و به هذای از هر و فساد و ماقیل، و به عبارت دیگه ای از جزء کلام ماقی نیست، ای از جزء کلام شارحه. چرا فساد این قول معلوم شد؟ زیرا مخفی نیست انهو، این که این تقدیم مستثنا بر مستثنامن موجب میشه زیادی تعقید رو، و هوه و این تعقید از چیزهایی است که قبول میکنه شدت و ضعف رو. یعنی در یک جا تعقید کلام کمتره، در یک جا تعقید کلام بیشتره. و تقدیم مستثنا بر مستثنامن هرچند در علم نه جایزه، ولی ما بحثمون در اون نیست، که بحث ما اینه که سبب تعقید میشه، سبب پیچیدگی جمله میشه. کی انسان مطلبی را با دلالت مطابقه میرساند، مثلا میگوید زیدون جوادون، به دلالت مطابقه که دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له هست، مطلب رو ما رسوندیم، زیدون جوادون یعنی زیدون کریمون. در دلالت مطابقه هیچ ابهامی نیست، و اینجا رو بهش میگویند صراحت کلام یا کلام صریح. گاهی انسان معنایی را با دلالت التزام میخواد بیان کنه. اگر ما با دلالت التزام معنایی رو بیان کردیم، به این میگویند کنایه. آیا با صراحت انسان مطلب را زودتر میفهمد یا با کنایه؟ کدام یک؟ با صراحت. حالا اونجا که کنایه باشه مثل چه؟ مثل زیدون کثیر و رماد، یعنی زید خاکستر خانه اش زیاد است. خب من نمیخوام بگم زید خیلی پر خاکستره، من یک معنای دیگری رو میخوام اراده کنم. کثیر و رماد که گفتم، هدف من معنای التزامی اونه، معنای کنایی اونه. معنای کناییش همون زیدون جوادون هست. زید خاکسترش زیاده، یعنی زید مهمان نواز است، زید پر مهمان است، زید در خانه اش رفت و آمد بسیار است. این معنا رو فهموندم. خب این معنا رو از زیدون کثیر الرماد چجوری ما میفهمیم؟ با دلالت مطابقه که نمیفهمیم، چون دلالت مطابقه زیدون کثیر الرماد چیه؟ خاکستری زیاد. لازمه خاکستر زیاد شدن چیه؟ اینه که آتش و هیزم زیاد داره. آتش و هیزم زیاد داره لازمش چیه؟ پخت و پز زیاد میکنه. پخت و پز زیاد میکنه برای چیه؟ برای که خورنده زیاده. چرا خورنده زیاده است؟ برای اون که مهمون نواز است و جواد است. به خاطر این پس از این معنای مطابقی که زید خاکسترش زیاده به اون معنای التزامی و کنایی که زید جور و دو کرمش زیاده، از این که ما به او رسیدیم چند واسطه خورد؟ لااقل 4 واسطه. باز میشمارم واسطه ها رو. اگر علم بیان رو تا حدودی خوب خونده باشید اینا دیگه براتون روشن میشه. زید خاکسترش زیاده، لازمش اینه که هیزم و آتش زیاد درست میکنه. هیزم و آتش زیاد درست میکنه، لازمش اینه که پخت و پز زیاد داره. پخت و پز زیاد داره، لازمش اینه که خورنده زیاد هست. خورنده زیاده، لازمش اینه که این دست و دلبازه و مهمون نوازه و جود و کرم داره. پس معنای کنایی رو ما از معنای مطابقی میفهمیم با چندین واسطه. معنای مطابقی که روشنه به خاطر اینه که واسطه نمیخوره، ولی معنای کنایی که مبهمه به خاطر اینه که واسطهش زیاد. یه بار میگید فلانی دوسته، خب دوست دیگه دوست، این به استراحه هست. یه بار میگید فلانی دستش کجه. دستش کجه یعنی چی؟ یعنی دستش اینجوریه؟ نه، این معنی مطابقش. لازمه اینه اراده کردی، لازمش اینه که دستش اینجوری تو جیب خودش نمیره، کجکیه، میره تو جیب رفیقش همش. یعنی چی؟ یعنی چه کار است؟ دوسته. ببینید؟ خب پس کم کم داریم به مطلب نزدیک میشیم. تعقید معنوی آیا از دلالت‌های مطابقه پیدا میشه؟ نه، دلالت‌های مطابقه روشنه. پس از کجا پیدا میشه؟ از دلالت‌های التزامی. همه دلالت‌های التزامی نه، اونجاهایی که بین معنای موضوع لهی که معنای مطابقی و بین معنای کنایی که معنای لازمی باشه، بین این دو واسطه زیاد باشه. 4 واسطه، 5 واسطه، 6 واسطه، واسطه زیاد باشه. وقتی این واسطه ها زیاد شد، اون وقت یه مقدار ابهام هم بهش اضافه میشه، کم کم باعث چی میشه؟ باعث تعقید معنوی میشه. پس اگر گفتن تعقید معنوی رو تعریف کن، شما میگویید ذکر ملزوم و اراده معنای لازمی با وسائط کثیره و با خفاء قرائن. ببینید دو شرط داره، واسطه ها زیاد باشه و قرائنی که معنا رو میخواد روشن کنه، قرائن هم چی باشه؟ مخفی باشه، قرائن گویا و روشن نباشه. تعقید معنوی رو تعریف کردیم. حالا من به صورت سوال میپرسم از شما،
آیا تعقید معنوی در دلالت مطابقی هست یا نیست؟ آیا تعقید معنوی که در دلالت‌های التزامی میاد در همه دلالت‌های التزامی تعقید معنوی است؟ پس تعقید معنوی که در دلالت‌های التزامی میاد مشروط به چند شرط است؟ دو شرط. یک، وسائط زیاد باشه. دو، قرائنی که معنا رو برسانه ضعیف و خفی باشه. از فارسی زیاد داریم تعقید معنوی بسیاره. شما خمسه حکیم بزرگوار نظامی گنجوی رو مطالعه کنید. ای مدنی برقع و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. نقطه اول که الف نقش بست، بر در محبوبه احمد نشست. احمد مرسل که خرد خاک اوست، هر دو جهان بسته به فتراک اوست. یعنی چی؟ نقطه اول که الف نقش بست، بر در محبوبه احمد نشست. یعنی ای مدنی برقع و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب. این یعنی البته در وصف پیامبر سروده، اما پیچیده است. همش با دلالت‌های التزامی است، با اشارات و کنایات. دیوان خاقانی شروانی رو مطالعه کنید. چون کار عالم است شتر گربه زین سبب، گه صبحگاه ساغر روشن در آورم. مرد توکلم نزنم درگه ملوک، هاشا که سر به منت ظلمن در آورم. جان و دل و خرد برسانم به باغ خلد، شاید مثلثی به مسمن در آورم. یعنی چی؟ این مثلث کدام است و اون مسمن کدام است؟ جان و دل و خرد برسانم به باغ خلد، شاید مثلثی به مسمن در آورم. اینها همه تعقید داریم. البته بعضی ها عمدن کلمات رو معقد میارن روی هدف هایی، و بعضی هم در اثر علم کثیر و اینکه این لوازم و وسائط پیششون روشن است، خیال میکنند که همه اینها رو میفهمند. بعد تعقید معنوی هم مراتب داره، اونطوری که تعقید لفظی داشت. بعضی ها تعقیدش کمتره، بعضی ها تعقیدش بیشتره. یک کلامی میبینید چنان معقد است که جن هم سردر نمیاره، هیچ کس نمیفهم. بعضی کلمات تعقیدش کمتره و انسان با فکر بیشتر میتوانه اینها رو بفهمه. امتحان میکنم مرکب را، به رخ روز میکشم شب را. به رخ روز میکشم شب را یعنی چه؟ این تعقیدش کمه، با کمک مصرع اول شما میتونید بفهمید. یعنی چه؟ یعنی با مرکب مشکی بر روی کاغذ سفید مینویسم. تعقیدش کمه. امتحان میکنم مرکب را، به رخ روز میکشم شب. جان و دل و خرد برسانم به باغ خلد. باغ خلد که باغ بهشته. شاید مثلثی به مسمن در آورم. این رو هم با کمک مصرع اول میتونید بفهمید. یعنی چه؟ یعنی جان و دل و خرد ایستا،
جان، دل، خرد برسانم به باغ بهشت، شاید در اثر این رساندن مثلثی را که همین ستا باشه به مسمن که باغ بهشت باشه در بیارم. باغ بهشت چند در داره؟ 8 در داره. این دیدی تعقیدش یک کمی بیشتر بود. آهوی آتشین را چون بره در بر افتد، کافور خوش گردد با مشک تر برابر. این یعنی چه؟ اینه دیگه شما نمیتونید بفهمید. نه اینه باید از حاج آقاتون سوال کنید، خودتون نه، این مربوط به هیئته. آهوی آتشین را چون بره در بر افتد، حالا برای شما میگم البته، آهوی آتشین یعنی خورشید، چون بره در بر افتد، بره برج حمل هست، یعنی اگر خورشید داخل برج حمل بشه، چون میدونید که ما 12 برج داریم، هر کدام از این برج ها به شکل یکی از حیواناته، حمل و ثور و جوزا و سرطان و عقرب و سنبله و میزان و تا آخر. اگر این آهوی آتشین در این برج حمل قرار بگیره که بره باشه، اون وقت چی میشه؟ کافور خوش گردد با مشک تر برابر، یعنی در اون زمان شب و روز با هم مساوی میشه. میدونید که در ایام فروردین که همون برج حمل باشه، ما میگیم فروردین اردیبهشت، عرب میگه حمل و ثور و جوزا، در اون وقت شب و روز با هم چیه؟ مساوی است. شب مشک تر، روز کافور خشک، گردد برابر. شب 12 ساعت، روز هم 12 ساعت. این مربوط به هیئت هست. خب ببینید اینا چقدر پر بودند و چقدر در ادبیات قوی بودند و چقدر در علوم دیگه استاد بودند که همه مطالب رو به هم میپیچیدند. این در همین شعر ببینید چه کرده، واقعا از کجا به کجا و چه کرده، از استعارات و تشبیهاتش بگیرید که حالا ما به اوناش کار نداریم، در علم بیان کافور و خشک و مشک تر و اینا رو ببینید، اینا استعارات. از همین کنایش دقت کنید و اینکه شب و روز رو میخواد برابر کنه و برج حمل رو گرفته با اون آهوی آتشین با هم چه کرده اصلا. اینا علم را لیتی میکردند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. اینجور بودند، بکوشید اینجور باشید. خب پس تعقید گاهی کمتره، گاهی چیه؟ بیشتر. این تعقید معنوی چون پیچیده بود، اگر ما این مقدار براتون توضیح نمی دادیم، مطلب رو خوب برداشت نمی کردید. حالا مثالی که خود کتاب آورده، اون مثال که اون مثالم خودش از مشکلاته، چون مثال آورده برای تعقید معنوی دیگه، تعقید داره و فهمیدن این که این معناش چیه و تعقیدش کجاست خودش بحثی داره. مثالی که کتاب آورده اینه: سعت لب و بعدت دار انکم لتقربو و تسکب عینایت دموع لتجمدا. خوب دقت کنید، شاعر میگوید من دوری خانه محبوب را میطلبم تا نزدیک بشم. خب این الان خودش تعقید داره. انسان دوری خانه رو که میطلبه به خاطر اینه که به اون نزدیک بشه یا به خاطر اینه که دیگه از اون ببره؟ کدامش؟ منظور بریدن، نه نزدیک شدن.
شما وقتی که میبینید یک نفری همسایتون بوده و بعد نصف شبی بار میکنه و میره، یا چرا راه دور بریم هم حجرتون، میبینید تا دیروز با شما خوب بود، همین امشب آمده ساعت 8-9 شب اساس مساجش پیچیده میگه من میخوام برم. پس این طلب میکنه چی رو؟ بعد دار رو. میگه میخوام برم فلان مدرسه دیگه. هرچی میگید بابا چی شد؟ میگه نخیر دیگه میخوام برم. پس این طلب کردن بعد دار دلیل برای چیه؟ برای دوری و بریده شدن دوستی، یا دلیل است بر محبت بیشتر. کدام یک؟ دوری و انقطاع مودت و محبت. دلیل بر این. شاعر در اینجا برعکس میگه، میگه من طلب میکنم بعد دار رو برای اینکه شما چی بشید؟ برای اینکه شما نزدیک بشید. یعنی چه؟ انسان نزدیک میشه برای نزدیک شدن، نه اینکه دور بشه برای نزدیک شدن. این که در مصرع اولش. و تسکب و عینای دموع، چشمهای من این اشک ها رو میریزن برای که این چشمهای من خشک بشه. یعنی چه؟ چشم من اشک میریزه تا خشک بشه. این چیه دیگه؟ پس هم در مصرع اول هم در مصرع دوم چی داره؟ تعقید معنوی داره. شارح میگوید این شاعر در دو قسمت کنایه آورده، یکی در مصرع اول یکی در مصرع دوم. کنایش در مصرع اول درست از نظر فن کنایه، چون یک بابی داریم به نام باب کنایه در علم بیان، شما باید خوب اون باب رو بخونید. در مصرع اول خوبه، کنایه رو درست آورده. در مصرع دوم کنایه رو خراب آورده. پس این که کنایه هست خودش تعقید داره، و این که کنایش خرابه و اشتباهه، این شده مزید بر چی؟ مزید بر تعقید. اما در مصرع اول کنایش درسته، برای این که میگوید من طلب میکنم دوری خانه رو تا نزدیک بشم به شما. خب این کنایه است از این که من به این دوری خانه صبر میکنم و صبر میکنم و میسازم تا در اثر صبر نوبت فتح و ظفر آید. این کنایش خوبه. انسان صبر کند به سختی ها تا روزی به آسانی ها برسه. فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. اگر انسان به فراق‌ها صبر کند، بسازه به این فراق‌ها، بسازه یعنی استقامت کنه ها، نه اینکه سازش به معنای سازشکاری لیبرالی، به این معنا نه. مثل اینکه ما الان در جنگ استقامت کردیم، مردم ما البته استقامت کردند، جوانهای ما، پیران ما، مردان ما، زنان ما، در اثر این تحمل داشتن و این استقامت و این پافشاری به حمدالله نوبت فتح و ظفر داره میرسه. حالا انسان در هر فراق اینجوره، شما مثلا الان دارید درس میخونید، طلبه اید، خب براتون مشقت زیاده، یه وقت فشارهای مادی هست، یه وقت ناراحتی ها هست، یه وقت فشارهای روحی هست. اما وقتی با این همه فشارها بسازید، استقامت به خرج بدید، این درستون رو خوب بخونید، انشاءالله یک روزی هم شما
بر این مشکلات غالب خواهید شد، شکی نیست. فإن الصبر مفتاح الفرج. این صبری که میگن به معنی استقامت ها، نه صبر، نه اون جور صبری که کمونیستا معنا میکنن، میگن که صبر یعنی هر چی ظالم گفت تو اون رو تصدیق کنی. نه، ما همچی صبری در اسلام نداشتیم و نداریم. هر جا لغت صبر میاد به معنای استقامته. و چقدر خوب فرموده خواجه شیراز: صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. ببینید، صبر با ظفر دو دوست قدیمیند. بعد در مصرع دوم میگوید: چون در اثر صبر نوبت ظفر آید. بعد از استقامت، پایداری، تحمل مشقات، نوبت ظفر آید. چقدر زیبا. ببینید، این شاعر همین معنا رو میگه: سأطلب بعد الدار، من طلب میکنم دوری خانه رو، یعنی من به این دوری خانه ساختم، به این فراق ساختم. برای چی؟ لتقربو، تا نوبت قرب و نزدیکی بیاد. ای تا اینجا در مصرع اول خوب، کنایش خوبه، درستم هست. در مصرع دوم میگوید: چشمان من عشق رو میریزند تا جامد بشن. عرب وقتی میگوید چشم جامد یعنی چشم بخیل. در عرب اینجوری رسمه که جمود عین رو کنایه قرار میدند. از چی؟ از بخل عین. عینون جامده یعنی عینون بخیله. و این شاعر در اینجا جمود عین رو کنایه قرار داده از سرور. اشتباهش در اینه. هیچ وقت در عرب وقتی میگن عین جامده منظورشون خوشحالی نیست، منظورشون چشم بخیله. اما این شاعر میگه عین جامد و منظورش چیه؟ خوشحالیه. پس این کنایش اشتباهه. این که آمده عین جامد رو کنایه از سرور قرار داده، ای اشتباهه. وقت معنای شعر اینه: چشمان من عشق رو میریزند تا بعد جامد بشند. جامد بشند یعنی بعد این چشم ها چی بشه؟ خوشحال بشه. امروز عشق میریزم در فراق امام زمان علیه السلام و به این فراق صبر میکنم تا نوبت خوشحالی ای چشمها بیاد و روزی این چشمها به جمال اون حضرت روشن بشه. گویا این معنا رو بیان کرده، منتها در کنایه اشتباه کرده. جمود عین نباید بگه، چون جمود عین در عرب کنایه از چیه؟ از بخله. اون چشمی که عشق نمیده عرب بهش میگه عینه جامعه. بعضی چشم ها بخیله. روز عاشورا شده، شما هر چی که میخواد یک قطره اشکی بیاد نمیاد، هر کاریش میکنید. هر چه مصیبت خوندند و شنیدید و یا خودتون خونده ای، نخه، هیچ اثر نداره. یک ذره به اندازه بال مگس هم نمیاد. نمیاد که نمیاد. این رو بهش میگن عین چی؟ عین جامد، یعنی عین بخیل. این چشمی که بخل میکنه و عشق نمیده. ولی بعضی هم چشمشون مثل نهر جاری میمونه. تا مثلا فرض کنید یک نامی بیاد یا اسمی از مصیبتی بیاد، میبینید عشقها سرازیر میشه. این عین جامد نیست. پس این شعر تعقید معنوی داشت، هم در مصرع اول هم در مصرع دوم. علاوه بر تعقید معنوی چی داشت؟ اشتباهی در کنایه هم داشت.
این تمام درس امروز عبارت ها رو دقت کنید. می فرماید و اما فل انتقال، این اما فل انتقال ببینیم عطف بر کجاست، تعقید رو بیارید متن مصنف. و تعقید ای کون الکلام مؤقدا، تعقید چی بود؟ ان لا یکون الکلام ظاهر الدلاله علی المراد، به جهت خللی که یا در نظم است و یا در انتقال. در نظم یعنی در جابجا شدن کلمات، در انتقال حالا یعنی چه؟ خوب توجه کنی، یعنی نمی باشد کلام ظاهرت و دلاله بر مراد، به جهت خللی که واقع شونده است در انتقال پیدا کردن ذهن از معنی اولی که مفهوم است به حسب لغت به سوی معنای ثانی که مقصود گوینده و متکلم است، و ذالک و این خلل به سبب ذکر کردن لوازم بعیده المفتقره، اون لوازم بعیده‌ای که احتیاج داشت به وسائط کثیره با خفاء قرائن داله بر مقصود. گفتیم تعقید معنوی از این پیدا میشه که انسان ملزوم رو بگه اراده لازم بکنه با چی؟ بله، با دو شرط، یکی ایراد لوازم بعیده، ایراد یعنی ذکر کردن، دوم خفاء قرائن. تو عبارت هر دوش آمده ها، خوب دقت کنید اینجاها دقیقه. مثل قول آخر، قول آخر یعنی شاعر دیگر. خب چرا گفت که قول الاخر؟ خب میخواست بگه که قولهی، یعنی قول او شاعر دیگه. میگیم اگر که قولهی میگفت، ضمیر برمیگشت به همون شاعر اول که دیروز شعرش رو آورده بودیم، ضمیر برمیگشت به کی اون وقت؟ فرزدق. ولی این شعر از عباس ابن احنف است، نه از فرزدق، لذا که قولهی نگفت، که قول آخر گفت. اون آخر عباس ابن احنف است و نگفت که قولهی، برای این که توهم نرود عود ضمیر به فرزدق. حالا قول عباس ابن احنف چیست؟ سأطلب بعدت دار انکم لتقربو و تسکب عینا ید دموع لتجمدا. سین علامت استقبال نزدیک است، یعنی به زودی من طلب می کنم بعد دار را از شما، یعنی طلب می کنم که خانه ام نسبت به شما چی بشه؟ دور بشه. شما در محله خاک فرج نشستید، من دلم میخواد برم در مثلا شهرک امام بنشینم، امام خمینی اون طرفه، او اینقدر دور بشم. چرا این کار رو بکنم؟ لتقربو، برای اینکه شما نزدیک بشید. خانم من دور میکنم که شما نزدیک بشید. خب یعنی چه؟ آدم خانش دور کنه برای نزدیک شدن یا برای دور شدنه؟ برای دور شدنه. و میری زد دو چشم من اشک‌ها را، برای اینکه این دو چشم جامد بشن، یعنی برای اینکه این دو چشم چی بشن؟ خوشحال بشن. الان اشک می‌ریزم که بعد نوبت خوشحالی هم برسه. شارح میگوید این تسکبو رو اگه برفت بخونی صحیحه، چون اگر تسکبو برفت بخونی عطف است بر سأطلبو اول کلام میشه، و اگر به نصب بخونی وهمون، وهم یعنی اشتباهه، چون اگر به نصب بخونید باید عطف بگیرید بر تقربو، بعد اون لامم بر تسکبو چی میشه؟ داخل میشه. معنا چطور میشه؟ معنا اینجوری: به زودی طلب میکنم بعد دار را از شما تا نزدیک بشید و تا اینکه چشم من اشک بریزه. معنا خرابه. ای تسکوبو خودش مستقله. من بعد دار طلب میکنم و من از چشمام اشک میریزم. جعل سکبت دمو کنایتن اما یلزمه فراق الاحبته من الکعبته من الکابته والحزن و اصابه لکنه اخطأ فی جعل جمود العین کنایتن اما یوجبه دوام الطلاقی من الفرح و السرور. عبارت رو خوندیم که لغتهاش رو دقت کنید ها. قرار داده شاعر ریختن اشک‌ها را کنایه از چیزی که لازم دارد اون چیز، فراق احبه را که اون عبارت است از کعبه و حزن یعنی از غم و اندوه و عصابه و به حق رسیده. یعنی شاعر میگه اشک من اشک می‌ریزم، چرا؟ به خاطر فراق، به خاطر غم و اندوه. تا اینجا درسته. لکن شاعر خطا کرده در قرار دادن جمود عین رو کنایه از چیزی که موجب می شود اون چیز دوام طلاقی را. دوام طلاقی یعنی ملاقات همیشگی رو، که فراق به کلی از بین بره و تبدیل به وصال دائم بشه. دوام طلاقی یعنی وصال همیشگی، که اون عبارت است از فرح و سرور. این جمود عین رو پس کنایه قرار داده از چی؟ از فرح و سرور. این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ به علت این که انتقال پیدا می کند ذهن انسان از جمود عین به بخل عین به عشق دادن در حال اراده بکا وحیه و اون اراده بکا حالت حزن است. پس در عرب وقتی که میگن عین فلانی جامده یعنی چه؟ یعنی بخیله. لا اله ما قصده، نه اینکه انتقال از جمود عین به سوی اون چیزی است که قصد کرده اون چیز رو شاعر از سرور، اون سروری که حاصل است به ملاقات. پس شاعر دو تا کنایه آورده، در یک جاش به حق رسیده و صحیح گفته، در یک جاش اشتباه کرده. اینجا بحث ما تمام میشه.